أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ماه صفر در پیشه، روزهای پایانی ماه محرم الحرام رو طی میکنیم و در هفته‌ای که پیش روی ماست با آغاز ماه صفر مواجهیم. سفر قافله کربلا و کاروان اسرا در نخستین روز ماه صفر به مقصد منتهی میشه. گرچه شاید امروز و فردایی قافله اسرا به دروازه شام رسیدند، اما بنا به اونچه که در مقاتل نقل شده، سه شبانه روز کاروان اسرا رو در بیرون دروازه شام نگاه داشتند تا شهر شام رو آذین ببندند و برای جشن و شادمانی و پایکوبی برای این پیروزی که یزید ابن معاویه به او نائل شده، شهر رو و خودشون رو آماده کنند. و بالاخره در روز اول ماه صفر از دروازه ساعات قافله اسرای کربلا وارد شهر شام شد، در شرایطی که گروه‌های فراوانی بسیج شده بودند برای طبل و سنج و نواختن موسیقی‌های شاد و هلهله و رقص و پایکوبی برای این پیروزی به دست آمده. ماجرای ورود قافله اسرا به شهر شام در روز اول سفر رو سالهای قبل صحبت کردم و مجموعه صحبت‌ها الان در اختیار عزیزان هست. نمیخوام وارد تفصیل اونچه در این چند روز توقف قافله اسرا در شام گذشت بشم، منتها نکته عبرت انگیزی در این واقعه هست که از عبرت‌های عاشوراست و از درس‌های بزرگی است که از مکتب عاشورا میتوان آموخت، و اون این است که چه شد پایتخت کشور اسلامی شام، فرمانروای جهان اسلام امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه در این شام بر اریکه ی قدرت تکیه زده و حکومت سرزمین‌های اسلامی رو مدیریت و هدایت می‌کند. چه شد که شهر دمشق و شام اون روز اینقدر از حقایق دین فاصله گرفت که وقتی فرزندان رسول خدا رو در جامعه اسارت وارد این شهر می کنند، مردم به راستی شادمانی می کنند، به راستی خوشنود و خوشحالند که چنین پیروزی به دست فرمان روا و رهبر حکومت اسلامیشون به دست آمده؟ خاطرتون هست عرض کردم خدمتون وقتی که قافله اسرا وارد شهر شام شد، یه پیر مردی رسید، یه پیر مرد شامی بود. وقتی که دید قافله اسرا رو، نزدیک شطوری بود که علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد بر اون شطور سوار بودند، شروع کرد به شکرگزاری: خدا رو سپاس که شما رو خار کرد، ذلیل کرد، شکست داد و امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه رو بر شما غالب و مسلط کرد، شما دشمنان دین. که نقل کردم ماجرا رو، امام سجاد علیه السلام فرمودن: پیر مرد، تو که این گونه سپاسگزاری میکنی خدا رو به خاطر این واقعه، قرآن رو خونده ای؟ گفت: شما رو به قرآن چه کار؟ ببینید، به امام سجاد میگه شما رو به قرآن چه کار؟ گویا در قرآن خونده ای؟ حضرت شروع کردن آیاتی که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام یک به یک برای اون خوندن، و او هی شگفت زده میشد که خب این آیات بله در قرآن هست، من بارها خود تلاوت کردم، اما چه ربطی به شما داره این آیات؟ حضرت فرمودن اون اهل بیتی که در این آیات آمده ما ایم، به خدا سوگند امروز در روی زمین فرزندان و اهل بیتی برای رسول خدا جز ما وجود نداره. پیرمرد شامی وقتی که حقیقت رو دریافت سرفکنده شد و به امام سجاد عرض کرد که به خدا قسم هرگز من نمی دانستم که پیغمبر اسلام به غیر از یزید ابن معاویه و خیشان و خیشاوندان او خیشاوند دیگری هم دارد. من تنها خیشاوندان رسول خدا رو یزید ابن معاویه و خاندان او می پنداشتم. خب شرمنده شد و از حضرت پرسید که آیا راهی برای توبه و بخشیده شدن من وجود داره؟ حضرت فرمودن آری. و بعد حالا اون چه که نقل شده در حاشیه این ماجرا که گفت من چه خدمتی از دستم برمیاد، حالا اگر به من افتخار بدید خدمتی رو محول کنید، که حضرت ظاهرن دوتا نکته رو فرموده باشن. یکی فرموده باشن اگر قطعه پارچه ای داری در اختیار من قرار بده. او ظاهرن قسمتی از دستار خودش رو پاره کرد و به حضرت داد. حضرت فرمودن اگه ممکنه این رو زیر این حلقه های زنجیر که برگردنم بسته است قرار بده. و وقتی خواست این کار رو بکنه خون جاری شد از زیر این زنجیرهایی که برگردن امام سجاد علیه السلام بسته شد. و دومین نکته‌ای هم که حضرت خواستن فرمودن اگر مبلغی پول داری برو به این نیزه‌دارانی که سرهای مطهر شهدا رو بر سر نیزه کردند و راه میبرند، به اینها بگو یه پولی بهشون بده، بگو یه جلوتر برن بین همسران و دختران و فرزندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینجوری قدم نزنن که همه سرها بین اونها باشه، همه متوجه اون سرها بشن و بعد حرم پیغمبر رو که معجر از سرشون کشیده شده اینگونه ببینند. که او هم اطاعت کرد و رفت این کار رو انجام داد. علی‌ای حال نکته‌ای که نکته عبرت آموزی است میخوام عرض کنم اینه، ببینید چه شد که در پایتخت حکومت اسلامی این پیرمرد میگه من به خدا قسم نمیدانستم اصلا که رسول خدا خیشاوندی جز یزید ابن معاویه و خاندان او داره. این چه نقشی است که دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و آز و سلاطین و خطبایی که سرسپرده و جیره‌خوار حکومتند ایفا کردند که این گونه واقعیت‌ها رو در واقع واژگونه جلوه دادند. این شهر شام است که پیشینه طولانی داره در این بیشگی‌ها. مکاری‌های معاویه و عمرو عاص کار رو به جایی رسوند در همین شهر که خاطرتون هست وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در شب 19 ماه مبارک رمضان در محراب مسجد با ضربت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی مضروب شد و بعد از یکی دو روز به شهادت رسید، خبر که به شام رسید مردم شگفت زده میگفتن مگر علی نماز هم میخواند که در مسجد به شهادت برسه؟ این چه نقش حیرت انگیزی است. توی کتاب رهدوشه دیدار خاطرتون هست این نکته رو اونجا نوشتم که وقتی که ما داریم تو زیارت نام خواندن برای اهل بیت شهادت میدیم، اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین، یه بار به خودمون برگردیم ببینیم کی داره راجع به کی شهادت میده. ما باید راجع به امام معصوم شهادت بدیم که امام معصوم نماز میخونده، زکات میداده. ای چی رو میرسونه؟ یکی از جنبه هایی که میرسونه اینه که دستگاه های تبلیغاتی و حکومت های به ظاهر اسلامی دوران خلفا تبلیغات رو به قدری وسیع و نافذ انجام دادن که نماز خون بودن امامان ما زیر سوال بود. حالا ما میریم شهادت میدیم که نه بابا شما نماز میخوندین، شما روزه میگرفتین، شما زکات میدادین. این نکته بسیار عبرت انگیزی است که باید ازش درس گرفت. گفتیم ما مکتب عاشورا همه درسهاش درسهایی است که برای همه زمانها کاربرد داره. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه آموزه ها و عبرت های عاشورا برای همه زمان ها به عنوان داروی شفا بخش و حیات بخش جوامع اسلامی است. خب بیاندیشین چه شد که کار به اینجا رسید؟ تأثیر تبلیغات رسانه ها و خطبای درباری بر مردم تا کجا بود که مردم وقتی که خاندان رسول خدا رو به اسارت میارن با اون حال جشن میگیرن، شادمانی میکنن، هلهله میکنن، شهر رو آذین میبندن. خود مردم این کار رو میکنن ها، نه اینکه مردم تحت یک اختناق شدیدی توسط دستگاه یزیدی باشن و ماموران دولت یزید برن چراغان بکنن جشن بگیرن. نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. خود مردم از صمیم جان این کار رو میکنن. این نشون میده که وقتی تبلیغات جهتدار و یک سویه انجام میشه چگونه واقعیت ها واژگونه جلوه میکنه، چگونه یزید خونخوار فاسد شرابخوار زناکار سگباز قمارباز با همه اون رذالت ها تبدیل میشه به چهره مقدسی خلیفه رسول الله و خاندان پیامبر. این گونه افراد خروج کرده بر خلیفه رسول الله و افراد خارج شده از حوزه دین خدا و مهدور الدم تلقی میشن. اینا جای اندیشیدن داره، جای عبرت گرفتن داره. این هشدار رو باید برای همه عصرها و زمانها ازش بهره برد و مواظب بود. تبلیغات خیلی کارسازه. تو امروز دنیا یکی از قوی ترین نیروهای قدرت‌های جهانی ابزارهای رسانه‌ای و دستگاه‌های تبلیغاتی شونه. حتی از بمب‌های هسته‌ای اونها و بمب‌های شیمیایی اونها تأثیرش نافذتره. همین بحث جنگ نرم و امثال اینایی که مطرح میشه امروز خب اشاره به همین داره دیگه. لذا خیلی باید مواظب بود، خیلی باید هوشیار بود. این بحث نیاز به بصیرتی که مطرح میشه بحث جدی است. بصیرت یعنی همین، یعنی اینکه گول تبلیغات حکومتی رو نخوردن، تحت تأثیر جوسازی و جریانهای رسانه‌ای دنیا قرار نگرفتن و مواظب بودن که نکنه واقعیت‌ها رو ما واژگونه بفهمیم، معیارها رو عوضی بگیریم. در حالی که معیار حجت خدا حسین ابن علی علیه السلام است، یزید ابن معاویه رو معیار بگیریم و بگیم چون حسین بر یزید خروج کرده و با اون مخالفه لذا حسین مهدور الدم است و چه خوب شد که حسین کشته شد در کربلا با یارانش و خاندانش به اسارت گرفته شدن. اینا خیلی عبرت آموزه.